صوت بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این صحیحه ثانیه زراره که در دو مورد امام علیه السلام استصحاب را بازگو کرد به زراره، یکی در اون موردی است که زراره قبل صلات ظن پیدا کرد که به صوبش اصابه نجاست شده است و نماز را خواند در حالی که علم نداشت به نجاست ثوب، سابقا ظن داشت و هم فحص کرد پیدا نکرد نجاستی را در ثوبش، که لااقل علم به نجاست ثوب حال صلات نداشت و بعد از صلات فهمید اونی را که ظن کرده بود واقع بود و اون نجاست را در صوبش دید، نجاست مزنونه سابقه را. امام علیه السلام فرمود صوب را می شوری ولیکن نماز عاده نمی خواهد. یکی اینجا فرمود که لأنک کنت علی یقین من طهارتک ولیس ینبغی لک ان تنقض یقین بالشک ابدا. و دیگری هم اون فقره اخیره بود که در حال صلات نجاستی را در ثوبش دید و احتمال داد که این نجاست قبل صلات نبوده باشد و فعلا که ملتفت به این نجاست پیدا کرده است همین حالاها افتاده است به صوبش. امام علیه السلام فرمود نماز را نگه می داری، قطعت یعنی اتمام نمی کنی و اون موزه نجس را می شوری و پشت سر نماز را اتیام می کنی، شستنی که قطع صلات مبطل صلات نبوده باشد مثل استدبار قبله و اینها. اینجا فرمود چرا؟ چون که تو یقین داشتی سابقا که صوب تو طاهر بود و بعد شک کردی بر این که آیا این نجاست در صوب قبل از صلات هم بوده است یا نبوده است. لا تنقض الیقین بالشک، بله اینجا فرموده است. در این صحیحه اشکالی شده است و اون اشکال این است، راست است ظاهرین صحیحه استصحاب است کما ذکرنا، مثل اون صحیحه عبدالله ابن سنان نیست که گفتیم رفتی به استصحاب ندارد. امام که می فرماید لأنک کنت علی یقین من طهارت شف و شکک، این کبرا که بعد می گوید ولیس لک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، این کبرای استصحاب است. اما لا تنقض الیقین بالشک تعبیر می کنیم به مفاد استصحاب، این اوست. اشکال این شده است که در ما نحن فی استصحاب مقتضی این نیست که صلات را عاده نکند. استصحاب در مان حنفی مثل استصحاب سایر جاهاست انسان بله وضو داشت، یقینا وضو گرفته بود، خودش هم میداند فلان ساعت رفت وضو گرفت. بعد که میخواست شروع به صلات بکند شک کرد آیا من بعد از اون وضو حدثی از من صادر شده است یا نه. هرچی فکر کرد حدثی یادش نیفتاد، رو این حرف شروع به صلات کرد، نماز را خواند در حالی که ولی استصحاب طهارت را داشت، یعنی طهارت از حدثی را داشت و نماز را فارغ شد. بعد از اینکه سلام را گفت میخواست پاشد یا پاشده بود یادش افتاد اون وقتی که من قبل بعد از اون وضو گرفتن ولی فلانجا راه میرفتم دیدم که بله محصور هستم، رفتم فلان مدرسه قضا حاجت شد، یادش افتاد. خب نمازش را باید عاده کند دیگه، استصحاب ولو معتبر بود. چه زوری که آنجا باید نماز را عاده کند با وجود این که استصحاب هم معتبر بود در طهارت از حدث، در طهارت از خبث هم همین زور است. استصحاب مقتضی معنا نیست که صلات را عاده نکند، چون که بعد از صلات منکشف شده است که صوب نجس واقعی بود، مثل این که شخص محدث واقعی بود، فرقی نمی کند. این استصحاب علت می شود بر جواز دخول به صلات. اون وقتی که میخواست شروع بکند به صلات، کمان که در شک در وضو اون استصحاب مقتضی بود که بتواند داخل در صلات بشود، اینجا هم استصحاب طهارت مقتضی بود بر این که ولی داخل در صلات بشود. اما بعد کشف الخلاف استصحاب مقتضی این که عاده نکن استصحاب لسان را ندارد. فکیفه یعلل به، چه زور عدم العاده تعلیل به استصحاب می شود. شیخ قدس الله نفسه شریف کلامی فرموده است که فعلا ما یه احتمالش را می گوییم که فرموده است ما بین زراره و ما بین امام علیه السلام بوت سالمون علیه بود که اتیان به مأمور به ظاهری مجزیستن الاتیان به مأمور به الواقعی. این معنا بوت سالمون علیه بود، ما بین الامام و ما بین زراره. امام علیه السلام که در ما نحنفی تعلیل فرمود که تو استصحاب طهارت را داشتی، به این اجر منظم بشود اون کبرای متسالمون علیه که اتیان به مأمور به ظاهری هم مجزیست از اتیان به مأمور به واقعی. این معنا منظم بشود، بلی این تعلیل می شود بر عدم لزوم العاده. استصحاب به تنهایی نمی تواند علت بشود بر عدم لزوم العاده، اما مزمن با اون کبرا که اتیان به مأمور به ظاهری مجزی از مأمور به واقعی است، این مزمن می شود اون وقت در ما نحنفی هیچه هست ولی علت می شود و عدم لزوم العاده، چون که او متسالمون علیه بود، دیگر او را امام علیه السلام ذکر نفرمود. و این هم فرق پیدا می کند، توجه کردید، فرق پیدا می کند ما بین این فرض که فرض استصحاب است و ما بین اون فروزی که دو فرض سابقی که امام علیه السلام اونجا حکم فرمود لباس را می شوری و نماز را آدمی کنی. در اونجاها نه این زور مأمور به ظاهری نبود، در اولی که نسیان عارض شده بود نجاست سابقه یادش رفته بود. مأمور به ظاهری نداشت در حال نسیان نجاست، مأمور به خیالی را اتیان کرده بود. اونجا بله کبرای کبرای اجزا موردی نیست، در اون مورد ثانی هم فرض بفرمایید می دونسته که نجس ثابت کرده است، این را علم داشت و با علم دیگر جای مأمور به زاهدی نبود، نماز را با اون بر نجاست صوب خوانده بود. صورت ثالثه است که در صورت ثالثه امام که فرمود صلات را آدمی کنی، اونجا کبرای مأمور به ظاهری صغرا داشت و امام علیه السلام همون صغرا را بیان فرمود. این یه احتمال در کلام شیخ این است که مراد شیخ این باشد که این معنا متسالم علیه بود، یه احتمال را که فعلا میگیم اینه متسالم علیه بود، ما بین الامام علیه السلام و زراره که اتیان به مأمور به ظاهری مجزیست از واقعی فی کل موردین، یعنی در هر موردی که مأمور به ظاهری بوده باشد او مجزیست از مأمور به واقعی. این کبرا مسلم بود ما بین زراره و ما بین الامام علیه السلام. خب اون کبرا را بله متعرض می شویم که چه زور مسلم بود. در اجزاء مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی دو جهت بحث است. جهت اولا این است ما دامی که حکم ظاهری موجود است و ما دامی که چشم واقع نشده است و مرتبه حکم ظاهری که جهل است محفوظ است، مرتبه یعنی موضوع حکم ظاهری که جهل به واقع است محفوظ است، انسان اگر به اون حکم ظاهری ما دامی که حکم ظاهری هست عمل بکند مؤاخذه به حکم واقعی نیست، این مجزیست از حکم واقعی. یعنی اگر حکم واقعی هم بوده باشد بر وفاق باشد چفه و امتصال شده است، بر خلاف هم بشود معذور است. نمی پرسند که مأمور به واقعی چه شد یا فلان، می گه چه شد، خدا شد اشاره گفته بود این زور عمل کن منم کردم. این مأمور به ظاهری مجزیست از مأمور به ظاهری، اتیانش مجزیست از مأمور به واقعی ما دامی که مأمور به ظاهری هست و چشم خلاف نشده است. اجزا ما دام لم ینکشف الخلاف، این در مأمور به ظاهری هست. ولی این معنا ما بین زراره و امام متصادم علیه بود، این کبرا، این درست است. این معنا پیش همه مسلم است، چون که مأمور به ظاهری معناش این است، معناش این است که شارع گفته است اگر بر این عمل بکنی توجه کردی تو مؤاخذه به واقع نیستی. ما دامی که بله شارع این تعبد را دارد، معنای حکم ظاهری اصلا اینه. در جاهایی که فرض بفرمایید انسان مأمور به ظاهری را اتیان کرده است، این یه جهت، این ما بین امام و ما بین زراره امر متسالم علیه بوده، این پیش همه متسالم است، ولی اختصاص به زراره هم ندارد چون که مأمور به ظاهری معناش همین. یه جهت دیگر بعد کشف الخلاف است، که آیا بعد از این که عمد حکم ظاهری تمام شد و واقع بر مکلف کشف شد و دید که واقع اتیان نشده است. بعد یادش افتاد که مستراح رفته بود در اون مدرسه، رفت مستراح، حدث داشت، بیزوش باقی نمانده بود، که حکم ظاهری تمام شد دیگه. اتیان به مأمور به ظاهری مجزی باشد از اتیان به مأمور به واقعی بعد کشف الخلاف و کشف واقع و انقضاء حکم ظاهری. این چه جور ما بین امام و زرارم متصادم نره بود؟ این جهت امر اصلا امر صحیحی نیست. این مأمور به ظاهری نمی شود. اگر بنا بشود این مأمور به ظاهری مجزی بشود، یعنی باید بایه واقع باید اتیان بشود، یا حقیقتن واقع اتیان باید بشود، چه واقع حقیقتن و واقعا اتیان شده است، یا باید اینجور بشود. این لازمش تصویب است که واقع باید عوض بشود در مقام جهل، یا باید جعل بدل بشود که این بدل از اون حکم مأمور به واقعی بشود، جعل بدل بشود. اون جعل بدل با مسلک سببیت مناسبت دارد، مقتضای مسلک عدلیه سببیت نیست. بدون جهت بنابر مسلک عدلیه اجزا بعد کشف الخلاف معنا ندارد. بدون جهت مأمور به واقعی مانده، صلات با وضو خواسته است بین زوال شمسی و غروب شمس، اون صلات با وضو را اتیان نکرده، باید اتیان کند دیگر. معنا ندارد اصلا اجزا، فضلا از اینکه متسالمون علیه بشود ما بین امام و زراره. خب علا حاضر اساس از شیخ پرسیده می شود رون احتمال، شما کدام اجزا را میگید متسالم علیه بود ما بین الامام و زراره؟ اگر اجزای اولی را میگویید، او به مورد ثانی منطبق است. به مورد ثانی آخه در زهیه زراره دو مورد استدلال شده بود به استصحاب، یکی مورد اول یکی مورد ثانی. در مورد ثانی انطباق اون اجزا بله عیب ندارد، اجزای به معنی الاول. چرا؟ چون که انسان در اثنای صلات خون بله تازهی در صوبش دید، احتمال داد که همین الان دو بوش با هم دیگر زنجیدند، این خون فعلا افتاد، که قبلا این صوبش قبل از صلات پاک بود، نجس نبود صوبش، الان که ملتفت شد همین احالاها نجس شده بود. این احتمال را می داد که امام فرمود این را بشور، توجه کردی بشور، بعد صلات بقیهش را اتیان کن. این مکلف وقتی که این کار را کرد بعد صلات هم همین زوره است، علم دارد صلات با طهارت صوب را در غیر آن متقلل، چون که در آن متقللی که تطهیر می کرد گفتیم طهارت صوب معتبر نیست، به حکم این صحیحه. صلات را در صوب طاهر به حکم ظاهری اتیان کرده، چون که اون وقتی که لباس را در اثنا شست، در اون وقت و ما بعد صوب طهارت واقعی داشت، قبلش هم که قبل از شستن بود طهارت ظاهری داشت، چون که الان هم طهارت ظاهری دارد، نماز را تمام کرده. الان ازش بپرسی که تو احتمال میدی که صلات را تمام صلات را در غیر اون آن متخلل که تطهیر میکردی صلات را با طهارت صوبتیان کرده ای؟ میگه بله احتمال میدم، احتمال میدم که پاک بود، همون وقت نجس شده بود، در همون آن که تطهیر کردم با طاهرم تمام کردم نماز، بعد از صلات هم همین زور است. پس این مجزی است از مأمور به واقعی، چون که الان هم تعبد دارد بعد از صلات که تو صلات را در صوب طاهر اتیان کرده ای. بدون جهت در این مورد ثانی اجزای به معنی الاول موجود است، بدون جهت اشکال هم در مورد ثانی نیست. اشکالی که در این صحیحه کرده اند اشکالش در مورد اول است. در مورد اول اشکال کردند به استثناء. چه اشکالی کردند؟ اشکال این است که در مورد اول بعد از اینکه نماز را تمام کرد فهمید که صلاتش با نجاست واقعیه موجود شده، مثل اینکه یقین کرد صلات را با اون حدث مهم اتیان کرده است. چجور یادش افتاد که وضو نداشته؟ اینجا هم یادش افتاد، یعنی فهمید، علم پیدا کرد برای اینکه صلات را با نجاست ثابتیان کرده. این اجزا که بعد از کشف الخلاف این مأمور بهی را که اتیان کرده بود مأمور به ازالی بعد از کشف الخلاف مجزی بشود، که این کی متصال من علیه بود؟ تا اینجا ما بین الامام ول زراره هم متصال من علیه بوده باشد، گفتیم متصال من علیه نیست. بدون جهت در ما نهنفی اگر عاده بکند نماز را، مثل در مورد وضو عاده می کند دیگر بلا شبهه، اگر عاده بکند اون نقض یقین به شک نیست. نقض یقین سابقی که وضو گرفته است به یقین ناخر است که نمازش با حدث واقع شده. اینجا هم اگر عاده بکند نقض یقین سابقی به طهارت صبح به یقین ناخر است که در حال صلات صبحش نجس بود. بدان جهت در ما نحنفی عدم اعاده تعلیل نمی شود به اعتبار استصحاب، و اون اجزایی که می گوید اون اجزا معنای غیر معقول است. بدان جهت در این مورد اول استصحاب فقط اثرش جواز دخول فی صلات بود، مثل باب وضو. چه زور بعد از صلات بفهمد وضو ندارد؟ آدش ربطی به حجیت، به عدم حجیت استصحاب ندارد، یعنی به حجیت استصحاب ضرر نمی‌رساند. آدهش هم در طهارت صوبی که معلوم شد صوب نجس بود ضرری به حجیت استصحاب نمی رساند. فکیفه یعلل به، همون اشکال می ماند. بدون جهت از که مرحوم آخوند از این حرف توجه کردید، ممکن است احتمال آخر هم که بحث خواهیم کرد باشد در بینا، ولیکن شاید در نظر مرحوم آخوند این بوده است که این جوابی که مرحوم شیخ داده است این لا اسم و لا یغنی انزو، اون اشکالی که در مورد اول صحیح است که اشکال تعلیل اجزای استصحاب، اون درد را دوا نمی کند. بدون جهت ایشان در کفایه داستانی را شروع کردند، و اون داستان این است که فرمودن در ما نحنفی که نماز عادش لازم نیست در طهارت صبح، که معلوم شده است که در واقع نجس بود، ولیکن عاده لازم است در جایی که با استصحاب وضو نماز بخواند و بعد منکشف بشود که وضو نداشته است، عدم العاده در این صورت به جهتی این است که شرط صحت صلات طهارت واقعی از خبث نیست، که صوب انسان یا بدن انسان طهارت واقعی داشته باشد از خبث در حال صلات، بخلاف باب الوضو. در باب الوضو شرط صلات این است که باید طهارت واقعی از حدث داشته باشد در بعد صلات الى آخر صلات. بدون جهت وقتی که کشف خلاف شد که وضو نداشت، مأمور به در خارج موجود نشده است، ولیکن در باب طهارت از خبث شرط صلات طهارت واقعیه صوب نیست، او شرط نیست. اونی که شرط است او اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است، که طهارت ظاهریه داشته باشد. خب وقتی که اینجور شد، خب گهرم مکلف وقتی که نماز را خواند در اون مورد اول که استصحاب طهارت کرده بود نماز را خواند و بعد از نماز فهمید که صوبش نجس بود، از حین فهمیدن دیگر حکم ظاهری مرتفع می شود، چون که مادام اون وقتی که علم شد دیگر موضوع اصل مرتفع می شود. اما مادام الجهل موضوع اصل بود و موضوع استصحاب بود که اثنای صلات بود تا صلات را تمام بکند، بعد از صلات که فهمید صوبش نجس بود، خوب هیچ ضرری ندارد، صلاتش صحیح است. چرا؟ چون که اون وقتی که صلات را اتیان کرده طهارت ظاهری داشت. اون وقتی که نماز را اتیام می کرد طهارت ظاهری شرط صلات بود موجود بود، چون که صلات مقید نیست به خصوص طهارت واقعیه در صوب و بدن، مقید است به طهارت صوب و بدن، ام که واقعیه بشود یا ظاهریه بشود. مثل چه زور در مواردی که ما می گفتیم مکلف مخیر است ما بین وضو و تیمم، مثل موارد حرس که گفتیم نه مخیر است که وضو بگیرد یا تیمم میکنه. توجه کردید این وضو گرفته بود، توجه کردید نماز را خوانده بود، بعد معلوم شد که بابا هیچ حرج و مرضی نبود، خب صلات را اتیان کرده بود و اون وضو دیگر اتیان کرده است، چون که خصوص تیمم شرط نبود در موارد حرس. در ما نهنوی هم اونی که شرط بود هم از طهارت ظاهریه و واقعیه بود، طهارت ظاهریه را امتیان کرده است. این در باب خبث طهارت صوب و بدن اینجور است. خب این حرف را که گفت، ولیکن این حرف جاهای شسته دارد، اونها را باید ایشان درست کند تا پیش ببرد این مطلب را. حرف اولی این است که اگر بنا بشود شخص، این شخص توجه کردید شرط صلاتش طهارت ظاهریه بوده باشد که عاده نمی کند، چون که طهارت ظاهریه دارد، مقتضای این حرف این است که اصلا استصحاب در ناحیه طهارت صوب جاری نشود. چرا؟ اصل استصحاب در طهارت صوب جاری نشود تا طهارت ظاهریه درست بشود. چرا این حرف مقتضی معناست؟ بران که در باب استصحاب شرط است که مستصحب باید موضوع حکم شرعی بوده باشد یا به نفسهی حکم شرعی بوده باشد. مستصحب یا باید موضوع حکم یا بله توجه کردی نفس حکم شرعی بوده باشد. در ما نحنفی برای این شخصی که فرض کردیم توجه کردید سابقاً می دانست که صوبش نجس است، بعد هم فرض می کنید، می گوییم برای این که در حال جهل نماز خونده نمازش صحیح است، در باره این شخص طهارت واقعیه موضوع حکم شرعی نیست، صلات این مقید است، صلات این مقید است به طهارت صوب ظاهریه. اونی که موضوع حکم است برای این شخص طهارت ظاهریه صوب است، و این طهارت واقعیه خودش حکم شرعی نیست، حکم شرعی یعنی وجوب صلات ها، توجه کردی؟ و موضوع حکم شرعی یعنی متعلق وجوب صلات، که متعلق وجوب صلات، صلات با طهارت ظاهریه بود، با طهارت ثوب ظاهریه طهار در وحالون که این شخص استصحاب طهارت واقعیه را میکرد. استصحاب در طهارت واقعیه اون وقتی جاری میشود که طهارت واقعیه موضوع حکم بشود، یعنی خودش متعلق تکلیف بشود، مثل در باب وضو با طهارت از حدث که استصحاب طهارت از حدث را می کند، چون که این موضوع حکم شرعی است، یعنی موضوع همون وجوب است، وجوب که رفته رو صلات با صلات مع طهارت از حدثیه. این را جواب این اثر عملی بر این ندارد، بر این اثر عملی بر این شخص ندارد، بر این شخص فعلا یعنی بعد از این که فرض بفرمایید فهمیده است که صوبش نجاست واقعی داشت، برای این شخصی که نجاست واقعی دارد طهارت واقعی موضوع حکم شرعی نیست بر این شخص، نه حکم است نه موضوع حکم. این را جواب میگوید اولا این بود که یه چیزی بگوید مرحوم آخوند که دلها را خوش بکند و حرف صحیحی باشد. در تنبیهات استصحاب مرحوم آخوند گفته است که مستصحب لازم نیست در حین حدوث موضوع حکم شرعی بشود، اگر در بقا موضوع حکم شرعی شد او کافی است در جریان استصحاب. اینجا آن یک کلمه را می گفت کم مطلب را تمام می کرد که اون طهارت واقعیه، توجه کردید، اون حدوثش طهارت واقعیه شرط صلات نیست، بدون جهت او موضوع حکم شرعی نیست، یعنی در متعلق تکلیف محفوظ نیست، ولیکن بقای ظاهریش هست، در حال بقا موضوع حکم است، متعلق حکم است، استصحاب جاری می شود و بیشتر از این نمی خواهد، چون که در بقا قید صلات است دیگر، این تمام می شود. ولیکن یه جواب دیگری می گوید، گفتم این حرف را برید به کلامیشون اونجا مراجعه کنید، این حرف را می گفت راه را خوب طی می کرد، آسان طی می شد. ولیکن یه کلام دیگری می گوید و اون کلام دیگر این است که میگوید، یعنی کلام دیگر مرکب از دو تا جواب است. جواب اولی که در ما نحنفی میگوید که نه، استصحاب در ناحیه طهارت جاری است. چرا؟ چون که موضوع حکم است، اون طهارت واقعیه. در جریان استصحاب، در چریان استصحاب باید مستصحب موضوع حکم بشود و طهارت واقعی هم موضوع حکم است، یعنی موضوع شرطیت است، موضوع شرطیت الصلات، منتها شرطیتش فعلی نیست، چون که شرطیت مال خصوص طهارت واقعی نبود، شرطیت مال خصوص طهارت واقعی بود و طهارت ظاهری مال هر دوتا بود، مثل تیمم ویزو که می گفتم در موارد تقییر. بدون جهت ایشان می فرماید بر این که طهارت واقعیه منعزل از شرطیت نیست کلیتا، باز شرطیت اقتضاییه را دارد. شرطیت اقتضاییه معناش چیه؟ فعلا شرط ندارد، شرطیت برای این شخص ندارد که نمازش میگوییم صحیح است، طهارت واقعیه برای این شخص شرط نیست برای زراره که فرض شده، ولیکن از شرطیت نیفتاده است برای صلات، باز شرطیت برای صلات دارد. مثلا من باب المثال کسی فرض بفرمایید قبل از این که نماز را شروع بکند داخل نماز بشود، یقین پیدا کرد که صحبش نجس شد، یقین پیدا کرد، مثل سال اول زراره، یقین پیدا کرد برای این که صحبش نجس شد، صحبی که طاهر بود یقینا نجس شد. بعد یادش رفت، غافل شد، داخل صلات شد، نماز را خواند و تمام کرد، متذکر به حالش شد که من اینجور یقین کردم که صحبم نجس شده است، ولیکن این که یادش افتاد یقین کردم، ملتفت شد که اون یقینش اشتباه بود. توجه کردی؟ نه، اون یقین پیدا کردم که صحب نجس بود، نجس شده است، نه، بله، یادش افتاد که نه، یقینش بی خود بود. برای اینکه این قطره آبی که مایه ای که آمد به لباسش خورد، این خیال کرد که اون طرف بطه شاش می کند، بعد از شاش بطه آورد، نه، بعد معلوم شد که این طرف فواره آب بود، اون قطرات اون آب آمده است، بی خود خیال کرد. این شخص صلاتش چجور است؟ این شخص صلاتش چجور است؟ بلا اشکال صلاتش صحیح است. چرا؟ چون که صبح طهارت واقعی داشت، طهارت ظاهری نداشت، چون که در اون وقتی که بله داخل صلات شد غافل از حالش بود، موضوع حکم ظاهری، بله موضوع حکم ظاهری اصل، یعنی موضوع اصل در موضوع جاری بشود یا در حکم، شک است، التفات می خواهد، شک فعلی می خواهد، یکی از تنبیهات حساب است، و این شخص غافل بود، و بعد که بعد از صلات متذکر شد، اون وقتم یقین پیدا کرد، چون یقین صحابگی اشتباه بود. یا فرض بفرمایید در مانه میگم یقین پیدا کرد، شکم بکند در یقین صحابگی، باز صلاتش صحیحه. یقین که فرض می کنم به جهت طهارت واقعی بشود، و الا شک بکند طهارت ظاهری می شود، شرط طهارت ظاهری می شود و نمازش صحیح می شود. یقین کرد که اون یقین سابقی اشتباه بود و نمازش نماز صحیح است، با طهارت واقعی یقین کرد. بس طهارت واقعی از شرطیت رأسا نیفتاده است، باز همون شرطیت را دارد. غایت الان برای زراره فعلا شرط نیست، بدون جهت این معنا در استصحاب کافی است که موضوع حکم بشود ولو اقتضاء، لازم نیست موضوع حکم فعلی بشود، موضوع حکم اقتضایی هم بشود، استصحاب در او جاری است. این یه جواب. جواب دیگری که در ما نحنفی میگوید، ببینید که این با کدام حرفی که در کفایه زده با او تناقض دارد. ایشان میفرماید بر اینکه استصحاب که جاری میشه، اگر فرض کنیم طهارت واقعیت شرطیت افتاد رأسن، اصلا طهارت واقعیت شرط نیست در هیچ جا، معذالی که استصحاب در او جاری میشود. چرا؟ برای اینکه لازم نیست شیئی که در او استصحاب جاری می شود او بی نفسهی موضوع بوده باشد، موضوع حکم بشود، او لازم نیست، قید موضوع هم بشود استصحاب در او جاری می شود، استصحاب در قید موضوع هم جاری می شود، مثل کلیت آب که آب است، فعلا نمیدونم سابقاً کر بود یا نبود، کریت خودش تمام موضوع نیست، اگر سیرکه کر باشد خوب بشود، چه اثری دارد؟ معتصم که نمیشود، کریت ما موضوع حکم است، این کریت قید ما هست، قید ما بشود ما کر سر دارد، بدون جد استصحاب در کریت جاری میکنی. ایشان هم می فرماید اگر طهارت واقعیه صوب و بدن از شرطیت بیفتد رأسن، باز استصحاب جاری می شود. چرا؟ چون که احراز این طهارت واقعیه این شرط صلات است، احراز طهارت واقعیه، احراز طهارت، نه احراز شیء آخر که احراز زکات یا احراز تزکیه و امثال ذلک، اونها شرط صلات نیست. شرط صلات احراز طهارت ثوب است. پس اونی که موضوع شرط است، موضوع است برای شرطیت، احراز طهارت واقعیه است. احراز طهارت واقعیه وجدانا او تعبدا، توجه کردید، در ما نحنفی که ما استصحاب میکنیم در طهارت، وقتی که استصحاب کردیم طهارت را، استصحاب در او جاری میشود. چرا؟ چون که قید موضوع است، موضوع وجوب رو صلاتی است که صلات را با احراز طهارت اتیان بکنی، و این قید احراز است. این طهارت، این کجای کفایه با او مخالفت و تهافت دارد؟ این حرفش اگر پیدا کردی، اونی که در باب قیام اصول مقام قطع طریقی موضوعی ذکر کرده است، با اون منافات دارد. اونجا ملتزم شد که اصول که ومن استصحاب را گفت، استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نمی شود، بلا فرق بر این که قطع موضوعی به نحو صفت خاص شخص بشود یا به نحو طریق یخص بشود، تمام موضوع بشود، توجه کردید، قطع یا جز موضوع بشود، اصلا قائم نمی شود. چرا؟ به جهت این که فرمود استصحاب در جز موضوع اون وقتی جاری می شود که جز دیگر یا بلوجدان محرز بشود، مثل مایی که ماییتش بلوجدان محرز است، توجه کردید، یا به تعبد آخر در عرض این تعبد محرز بشود اون جز آخر. و بما این که در ما نحنفی وقتی که مشکوک را تنزیل می کند منزلت المتیقن که حالت سابق است، اون جز دیگر که علم است، علم به اون متیقن و علم به این مشکوک، توجه کردی، این علم هم تنزیل بشود منزلت اون علم، اون تنزیل نه دلیل دارد، توجه کردید، نه هم که بلویستان محرز است. اگر یادتون بوده باشد رو این اساس منکر شد، گفت در مواردی که قطع موضوع حکم بشود، چه تمام موضوع، چه جزء الموضوع، چه طریقیان، چه وصفیان، استصحاب قائم مقام او نمی شود. این حرفش با آن حرف تنافی دارد. این حرفی که اینجا زد مفروض این است که طهارت واقعیه موضوع حکم نیست، علم به طهارت واقعیه قید صلات از احراز طهارت. و وقتی که اینجور شد به استصحاب طهارت نوبت دیگر نمی رسد. چرا؟ چون که اون جزء دیگرش که احراز طهارت ها، اون احراز یعنی علم، نه به تعبد آخر موجود است و نه هم قبلا بلوجدان موجود است که اون جز دیگر بلوجدان موجود بشود مثل اونا. بله، گفت امتناع عقلی، گفت دلیل استصحاب لا تنگز بگیرد دوری می شود. به سلامتی شما. دور محال است. خیلی خوب عرض میکنم الاغلین هر با اون تنافی داره. یا الله، عرض میکنم کلامی اول کلام است که در مانن و ایشان میخواد درست کند که شرط صلات ام از طهارت واقعیه و ظاهریه است. این را میخواد درست کند. شارع اینجور نگفته است، کلام این است که شارع این را که فرموده است در ما نحنوی تعلیل کرده است عدم لزوم العادران، این تعلیل به چه مناسبت است؟ علا هازال اساسی که هست، این حرف این توضیح با او تنافی دارد. بدون جهت درمانه، ولو اون حرف اونجا صحیح نبود اگر یادتون باشد، بذارید این نکته را هم که ایشان گفت بگویم. اونجا اینجور جواب گفتیم، گفتیم که لازم نیست در جریان اصل در قید الموضوع و جزل موضوع که اون جزء دیگر بلویتستان قبلا موجود بشود. توجه کردید؟ بلویتستان قبلا موجود بشود یا به تعبد آخر در عرض این تعبد موجود بشود، بلکه اگر جزء آخر بعد از این تعبد در جزء جزء آخر بلویتستان موجود شد تمام می شود. گفتیم علم در مواردی که در موضوع واقع می شود طریقیاً چه جزء موضوع تمام موضوع اینجور است. وقتی که شارع گفت این صبح همون طهارت سابقی را دارد، چون که تنزیلی نسب ناب مسلک سابق وایه جعل مماثل است، حکم باشد جعل حکم مماثل حکم، موضوع باشد جعل مماثل با احکامش. و بما اینکه در ما نهنوی طهارت موضوع است ولیکن خودش قابل جعل است، چون که موضوع خودش ماگام مثل حکم است، دیگر تا حکم وضعی است، خودش قابل جعل است، خود موضوع را جعل می کند. شاره وقتی که طهارت را بر این صوب جعل کرد فعلا، خب من علم به این طهارت دارم دیگر، بلویتستان علم پیدا می شود، گهریست. بله این طهارت فعلی را من قبلا علم نداشتم، شکی داشتم در این که پاک است یا پاک نیست، ولیکن به این طهارتی که منزل شده است منزلت طهارت سابقه به او علم پیدا کردم. خب علم به طهارت موجود شد. بدون جهت در ما نهنوی استصحاب عیبی ندارد از این جهت، با مسلک خودش تنافی دارد این کلام که سابقاً اونجا فرموده بود. پس این یک شستگی بود در کلام اولش که بلا یقال و فإنه یقال تصحیح کرد که استصحاب چطور در طهارت واقعی صبح جاری می شود و حال این که طهارت منعزل از شرطیت از فعلا حکم شرعی ندارد، خودش هم موضوع حکم برای خودش هم حکم شرعی نیست. جواب داد بر این که نه منعزل از